سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و حقوقی بشر اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. یونیسف میگوید که بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که در افغانستان بیش از 22 میلیون نفر به شمول 12 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه و خدمات حمایتی فوری نیاز دارند. این سازمان امروز در گزارش گفته است که این آمار نگران کننده بحران بشری جاری در افغانستان را برجسته می سازد. یونیسف افزوده که به تازگی بیش از 829 هزار کودک سوی تغذیه شدید تشخیص داده شده که در این میان حدود 37 هزار تنشان 59% دخترانند تحت درمان ویژه قرار گرفتند. این سازمان از طریق 22406 مرکز ثابت صحی در 34 ولایت افغانستان خدمات ابتدایی، ثانوی و تخصصی را ارائه می کند. هند 11000 دوز واکسن شامل واکسن های آنفولانزا و منجیت به منظور مقابله با بیماری های ساری به افغانستان اهدا کرده است. وزارت صحت عامه طالبان فعال امروز اعلام کرد که این کمک از سوی حکومت هند برای تقویت تلاش ها در برابر بیماری های ساری انجام شده است. در این بسته کمکی 5500 دوز واکسن آنفولانزا و 5500 دوز واکسن منجیت شامل است. وزارت صحت عامه طالبان از کمکی به موقع هند ابراز سپاس و قدردانی کرده است. مقامات میگویند این واکسن ها جان هزاران افغان آسیب پذیر به ویژه کودکان و سالمندان را نجات خواهد داد. این پیش از این نیز چندین بار به افغانستان واکسن، دارو و مواد غذایی کمک کرده است. وزارت خارجه هند روز جمعه تایید کرد که پس از حدود 4 سال بار دیگر روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان آغاز شده است. این وزارت اعلام کرد که بر اساس یک سیستم جدید ویزا در 6 دسته مختلف صادر خواهد شد. این سیستم جایگزینی برنامه قبلی شده که پس از سقوط کابل در آگوست 2021 به اجرا درآمده بود. در مدل جدید ویزاهای طبی، تحصیلی، تجاری و دیپلماتیک شامل هستند. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری گفت که آنان اکنون یک مدل جدید برای ویزای افغان ها دارند. با گفته او انتظار می رود این چارچوب جدید روابط مردمی میان دو کشور را تقویت کند. پیشتر برخی رسانه ها گزارش شده بودند که هند برنامه صدور ویزا برای افغان ها را دوباره آغاز کرده، اما وزارت خارجه هند رسما در این باره چیزی نگفته بود. و مفتی نور ولی رهبر تحریک طالبان پاکستان در یک حمله در افغانستان زخمی شد. منابع پاکستانی میگویند فردی ناشناس که سوار بر موتورسایکل بوده در افغانستان با پرتاب بمب دستی بر نور ولی حمله کرده است. گفته شده که وی اکنون در شفاخانه بستری است. از سوی دیگر مقامات ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که مخالفان مسلح دولت به خانه های چند مقام دولتی در این ایالت حمله کردند که در نتیجه آن معاون کمیشنر هدایت الله بولدی کشته شده است. رشید رین سخنگوی دولت بلوچستان افزود که مهاجمان یک بانک را نیز غارت کردند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجعه به خزندگان و برها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که این حیوانات که هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که به می خاطر یعنی حیوانات به نام خزندگان مینامند که در این صنف حیوانات چلپاسه، تمساح، کرکودن، مارها، سنگ پشت های بحری شامل می باشه باشه که مشخصات مشترک خزندگان را زیر خانش قرار گرفتیم که گفتیم قلب از یک از دارسی جاف می باشه و دوران خون از یه بسته می باشه و با واسطه ششهای تنفس میکنه و جنس مونث و مذکرشان جدا می باشه که تعداد اعصاب مغزشان 12 جورا می باشه. بعد از اون آمدیم راجع به انواع خزندگان صحبت های داشتیم که چلپاس از جمله خزندگان بود که بدن دراز و استوانه‌ای داشتن و دارای رنگ های مختلف بودن که بدن از یک قسمت ساخته شده که قسمت سر تنواده می باشه. که بعد از اون آمدیم راجع به تمسا ما مطالعه کردیم که تمسا یک کروکودل حیوانی هست که دارای جسامت بزرگ می باشه و دم کلان و دندان های قوی و بزرگ داره که در آب و خشک زندگی میکنه و حیوان گوشتخوار است که بدن حیوان از چهار ساخته شده که سر، گردن، تن و دم می باشه که انگشتان هر چهار پایزی دارای پرده و ناخن می باشه. بعد از راجع به سنگ پشتا صحبت کردیم که بدن از یک کس در بین دو کاسه سخت و سخوانی موقع داره و پاهاشان پنج انگشت و ناخن های تیز دارن که در وقت حرکت سر و پاهایزی و دم ازی از کاسه خارج میشه. بعد از میایم راجع بعد از آمدیم شاگردان عزیز راجع به مارها صحبت های داشتیم که مارها بدن طول و باریک داره که در بعضی از یا تیرکمر از 200 الی 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشند که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت امرشان کمک میکنه. راجع به انواع مارها صحبت کردیم که مار زنگی بود، مار آبی به زهر بود، مار کبرا یا کپچه بود، مار آفی بود و مار بوا بود که انواع مارها از لحاظ زهر سه نوع بودند که مارهای به زهر یا مارهای دارای دندان های ساده بودند. نوع دوم مارهای زهری که فنگ انیاب آخری دارن و نو سیومش مارهای زهری که دندانهای انیاب قدمی دارن. بعد از راجع به زهر مار صحبت کردیم که زهر مار مادی خطرناک زرد بیبو و بیمزه می باشه که اگر خورده شد به شرط ازی که میده زخم نباشه و داخل خون نشه خطر نداره که هر قده زهری توسط یک نل با دندانهای زهری ارتباط داره. بعد از راجع به پرندگان صحبت های داشتیم که در لاتین اویس به معنای پرندگان می باشه که علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام تکنولوژی می باشه که مشخصات مشترک پرندگان را هم به خانش گرفتیم که بدن پرندگان با وسیله پرها پوشانده شده که در دو جوری اعضای حرکی داره که قلب پرندگان چهار جافت داره و دوران بستی خون داره و تعداد اعصاب مغز از 12 جوره می باشه که بعد از او گفتیم که دو عدد یا گرده دارن. بعد از راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت کردیم که از سر، گردن و تنه ساخته شدن که سر در سرشان نول چشم سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره که در گردنشان باز مهره‌های گردن از خیلی متحرک می باشه که یا میتونن گردن خود به هر طرف حرکت داده بتونن. بعد از راجع به تنه صحبت کردیم که تنه پرندگان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای بازو وصل می باشه. بعد از راجع به انواع پرندگان از لحاظ حرکت و زندگی صحبت های داشتیم که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آب ولی بعضشان در خشکی زندگی میکنن که از لحاظ حرکت باز دو نوع میشن که پرندگان پرواز کننده و پرندگان دونده میباشه که پرندگان دونده پرنده های میباشه که پریدن نمیتونن و جسامتشان بزرگ و پرهای کم دارن که در قسمت بالا دم از پر کم و یا هم هیچ دیده نمیشه که یک از یک کیوی بود که کیوی رنگ خاکستری داره و دارای سر و منقار میباشه و پرهای کمزور داره و دم نداره و پاهایش قوی میباشه و جنس مونث از یک عدد تخم کلان را میگذره. بعد از راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت کردیم که پرها و عضلات از این پرنده که است به خاطر پرواز ساخته شده که مثال های از یا مینا توتی و غیره می باشه. بعد از راجع به پرها صحبت کردیم که پرها که است از اپیدرم جلد نمو میکنه که پرهای پرندگان کمک میکنه تا پرندگان را صدمات خارجی محافظت کنه و پرهای دم و بال از یک از در پرواز برشان کمک میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما پستانداران الی حیوانات پستانداران ماهی مانند میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 126 الی 132 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز پستانداران چی میباشه؟ آیا کدام وقت پستاندار را دیدین که پرواز کرده یا هم نهنگ که است چگونه حیوان است و از کدام گروه حیوانات فقاریه میباشه؟ خب شاگردان عزیز پستانداران که از حیوانات عالی و پیشرفته میباشه و جنس مناسب زیاد دارای پستان میباشه که چوچه های خود را شیر میده. که میای مشخصات می پستانداران را زیر مطالعه قرار میدیم که بدن پستانداران که از کم یا زیاد توسط پشم پوشیده شده و بدن از یا غذایات مثلا غذایات شیری، روغن و عرق و غیره داره که گردنشان 7 مهره داره و بعضی از یک از دم دراز و متحرک دارن و دندانهای از یا بر اساس مواد خوراکی از یا فرق میکنه که سیستم دوران خون از یا بسته میباشه و قلبشان 4 جفی میباشه که به واسطه شش تنفس میکنه و حنجره از یا که تناب صوتی داره و قفس سینه و جاف شکم از یا توسط پرده حجاب حاجز یا هم دیافرگم که است که یک پرده عضلاتی میباشه از هم جدا شده و در سیستم تراهی از یا مثانه وجود داره و صدا به سبب از مغز از یا که به 12 جوره میرسه که مغزشان خوب رشد میکنه و مذکر و مونث از یا جدا میباشه و اعضای جنسی در ایمی نوع حیوانات خوب انکشاف میکنه که القاه از یا داخلی میباشه و تخم از یا القا شده و در رحم نگهداری میشه که در مراحل جنین یا تکمیل میکنه و از رحم بیرون میشه یعنی تولد میشه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران میایم صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که پستانداران از لحاظ به دست آوردن غذا به 3 گروه تقسیم شده که علف خواران، گوشت خواران و همه چیز خواران میباشه که علف خواران مانند گاو، گوسفند و غیره میباشه، گوشت خواران مانند گرگ، سگ، پلنگ و غیره میباشه و همه چیز خواران که ده همه چیز خواران ما انسان ها همیم که هم علف علف میخورن و هم گوشت خوار میباشن که از لحاظ چوچه دادن باز امی حیوانات پستاندار به 2 گروه تقسیم شده که تخم گذار و چوچه دهندگان میباشه که حیوانات پستاندار تخم گذار شاگردان عزیز میایم زیر مطالعه قرار میدیم که این حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هاشون از تخم خارج شون از پستان مادر شیر میخورن که این نوع حیوانات در استرالیا و در نیوگینی پیدا میشه که مثال از یه خارپوست مورچه خور میباشه که ما به اصطلاح عام به نام خارپشتک رو می نامیم که مثال دیگر از یه باز دکبل پلاتیپاس می باشه که شاگردان عزیز می آیم بعد از راجع به چوچه دهنده ها صحبت می کنیم که این نوع از حیوانات پستاندار کسی به 2 گروه تقسیم می شه که کیسه داران و سانته داران که حیوانات کیسه دار که شاگردان عزیز جنس مونس از این حیوانات در قسمت شکم در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند می باشه که نوک پستان های از یاد داخل کیسه می باشه و زمانی که چوچه متولد میشه چوچه پیدا میشه امی چوچه از کوچک و کمزور میشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و دمونجا تغذیه و محافظت میکنه تا وقتی که امی چوچه داخل کیسه میباشه و این نوع حیوانات در استرالیا و امریکا جنوبی زیاد دیده میشه و مثال های از کانگرو و اوپوس هم همچنان خرس کوالای هم کوالا بیر میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این حیوانات جورای هم خسر هم پلاسانتا دار میباشه که چوچه حیوانات تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه و جورای خاص در رحم از یه باوجود میه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که چوچه از همین طریق مواد غذایی و اکسیژن را میگیره که از این سبب حیوانات را به نام حیوانات پلاستاندار میگه که چوچه ای حیوانات بعد از تولد شیر مادر خود را میمکه که حیوانات پلاستاندار که است از نقطه نظر بعضی مشخصات مثلا شکل ساختمان و بعد استوردن غذا به قرار زل میباشه که در قدم اول میایم راجع به پلاستانداران حشره خوار صحبت میکنیم که این حیوانات که است حشره خوار میباشن که از طرف شب از خانه های خود خارج میشوند و خوراکی خود را جستجو میکنن که مثال از یا هیچ هاک میباشه شیریو و همچنان مول میباشه که بدن هیچ هاک از شاگردان عزیز از ساختمان های خارمانند پوشیده شده که تمام بدن از یه توسط میخارها پوشانده شده. خب شاگردان عزیز بعد از راجع به پستانداران مورچه خوار صحبت میکنیم که این حیوانات دندانهایشان پیش روی نیسته و اگر دارندم اصل یا هیچ دندان ندارن و اگر دارندم یا بسیار کوچک میباشه که به واسطه پنجه های دراز خود یا زمین را حفر میکنن که مورچه ها را توسط زبان دراز خود میگیرن و میخورن که مثال های از یا پنگولین و آرمادیلو میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حیوانات قطع کننده صحبت می داشته باشیم که دندان های پیشوری ای حیوانات که از بسیار تیز می باشه و اشیاء را با آسانی قطع می کنه که مثال های زیاد جیره و خرگوش و همچنان موش می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که در بین پاهای ازیا در پیشوری ازیا و آخری ازیا ساختمان های پردمانن وجود داره که حیوان توسط از پرواز کرده می تانه که مثال خوب از شاپرک چرمی هم بد می باشه که شاپرک حیوان فعال می باشه و از یک طریق مخصوص داره که مثلا موج یک آواز مخصوص را تولید میکنه و انسان فکر میکنه که حیوان امی حیوان بسیار نزدیک از پیشوریش میگذره که زمانی که موج آواز با چیزی تصادم کنه دوباره انعکاس میکنه و امی حیوان که است او را میشنوه که به این اساس ای حیوان جهت خود را تغییر میده و رادارهای میدانهای هوایی بر اساس امی اصول ساخته شده. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به حیوانات درنده دماغ‌آلی صحبت های می داشته باشیم که ما مغز حیوانات خوب نمو میکنه، مثلا مغز شادی ها، گوریلا و شامپانزی ها که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر نمو و رشد میکنه. بعد از این راجع به پستانداران گوشتخوار صحبت همی داشته باشیم که این حیوانات شاگردان عزیز دارای دندان پاره کننده هم کنین میباشه که بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی دارن تا شکار خود را به آسانی بگیرن. که مثال های از جای عبارت می باشن از پیشک، سگ، شیر، گرگ و غیره. که بعد از میام شاگردان عزیز با حیوانات پستاندار و سمدار صحبت همی داشته باشیم که با های حیوانات که سم یا هم ناخون داره که از لحاظ داشتن سم بدون واسن یک سما که مثل مرکب می باشه، اسب و غیره می باشه، با دو سما مانند گاو، بوز و همچنین گوسفند و غیره می باشه که تمام از یک هست شاگردان عزیز یا تمامشان علف خوار می باشن که علف را در میده خود جمع میکنه و در وقت آرام را نشخوار میکنه که و بعد از میده کردن این دوباره به میده انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به حیوانات خرطومدار صحبت میکنیم که این حیوان که است کلان میباشه، علف خوار میباشه و در جنگلات زندگی میکنه که در پیشوری خود خرطوم دراز داره که مثال از این فیل میباشه. خب شاگردان عزیز، با حیوانات خرطومدار آشنا شدیم، حال میایم با حیوانات پستاندار ماهی مانند آشنا میشیم که حیوانات پستاندار ماهی مانند چی میباشد. خب شاگردان عزیز، این حیوانات که است در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیواناتی که در آب زندگی میکنه یا کلانتر میباشن که مثال های از یا نهنگ یا بیل میباشه که 100 فت طول داره و تا 150 تن یا وزن داره که در بین حیوانات دلفین یک حیوان ذهین میباشه که با انسان ها محبت زیاد داره. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی ما فصل نهم هم به اتمام میرسه که میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزها صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به پستانداران صحبت های داشتیم که حیوانات علیه پیشرفته می باشن و جنس مونس زیاد داره پستان می باشه که چوچه ها را شیر می تکه. مشخصات می پستانداران ما گفتیم که تعداد اعصاب مغز از یاب دو اعضای جوره می رسه، مذکر و مونس از یاب جدا می باشه و اعضای جنسی ده او خوب تکثر و انکشاف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستاندار صحبت کردیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به سه گروه تقسیم شدن: گوشتخوار، علفخوار، همه چیز خوران و از لحاظ چوشه دادن به دو گروه تقسیم شده: تخمگذار و چوشه دهندگان. که بعد از اون مراجعه به حیوانات پستانداران و تخمگذار صحبت های داشتیم که زمانی که چوشه هاشون از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخورن که مثال از یه خارپوست مرچه خور میباشه. که بعد از راجعه به چوشه دهنده ها صحبت کردیم که این نوع حیوان که به دو گروه تقسیم شده که کیسه داران و پلاسانتا داران میباشه که حیوانات کیسه دار که جنس مونس از یا در قسمت شکم خود در نزدیک پاهای قوی ساختمان کیسه مانند داره که زمانی که چوچه میته، چوچه از یا کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و اونجا تغذیه و محافظت از اون میکنه. بعد از اون راجع به حیوانات جوره خسدار صحبت کردیم که این نوع حیوانات که است چوچه هاشون تا وقت زیاد در رحم مادر میباشه که جوره هم پلاسنتا در رحم به وجود میایه و با دیوار رحم چسبیده میباشه که جوره هم خز در رحم با وجود میای و با دیوار رحم چسبیده میباشه. شاگردان عزیز، که چوچه از همین طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن را بگیره. بعد از راجع به پستانداران شیرخوار صحبت کردیم، ببخشید حشره‌دار صحبت کردیم که این حیوانات حشره‌خوار میباشه و از طرف شب از خانه های خود خارج میشه و خوراکی خود را جستجو میکنه. بعد از راجع به پستانداران مرچه‌خوار صحبت کردیم که این حیوانات دندان های پیشوری ندارن و با واسطه امی ناخن هاشون یا میتونن که زمین بکنن و مرچه ها را توسط زبان دراز خود بگیرن و بخورن. بعد از حیوانات قطع کننده بود که دندان های پیشوری از یک از بسیار تیز میباشه و اشیاء را با آسانی قطع میکنه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده، حیوانات دارنده دماغالی، پستانداران گوشتخوار و حیوانات پستاندار سمدار و حیوانات خرطومدار و همچنان راجع به حیوانات پستاندار ماهی مانند صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عکس العمل های نباتات شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که نباتات نیز مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که به طور مثال ما گفتیم که در نباتات که هست مقابل نور، مقابل قوه جاذبه زمین و همچنان تغییر موسم ها یا عکس العمل نشان میدن. که بعد از راجع به هورمون های نباتی شاگردان عزیز صحبت کردیم که هورمون ها ماده کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین یاد میشه ساخته شده، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت داشتیم. شاگردان عزیز، که رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد به بعضشان هورمون های هستند که موجب تاخیر در رشد نباتات میشه که به دو گروه هستند، یکی هورمون های محرک رشد و دیگری هورمون های مانع رشد. بعد از راجع به هورمون های محرک رشد صحبت داشتیم که سه گروه مرکبات کیمیایی شامل اکسین ها، گبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی طول شدن حجرات و همچنان پیدایش از نباتات مشخص ساختن آنها فعالیت میکنه. که در راجع به اکسین صحبت داشتیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که از رشد و نمو نباتات جلوگیری میکنن. که راجع به اتلین و ابسیزیک اسید هم صحبت داشتیم. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت داشتیم که استفاده از اتلین بود که در قدم اول عمل مخالف تسریع کننده رشد داره و به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و ساقه میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را صورت میبخشه. بعد از استفاده از گبرلین بود، استفاده از سیتوکینین، استفاده از اکسین بود. شاگردان عزیز، خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما رشد و نمو عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 125 الی 132 میباشه. خب میام درس امروزی ما را با انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، رشد و نمو چی میباشه؟ آیا رشد و نمو از هم تفاوت داره یا هم کدام فرق داره؟ میاییم با امی تعریفات رشد و نمو آشنا میشیم. خب نمو چی میباشه شاگردان عزیز؟ عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که امراش از او تشکیل بخشای جدید هم باشه، مثلا تشکیل گل روی نباته که افاقات گل باشه، نوعی از نمو محسوب میشه. بعد از راجع به رشد صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز، که عملی رشد شامل همه از او رویدادهای میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می انجامد، که بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم با وجود آمدن قسمت های مشابه بخش های قبلی، افزایش طول ساقه ها یا هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و همچنان ساقه و برگ های جدید، همه شامل می پروسه رشد می باشه. که رشد در نباتات به دو صورت انجام میشه، یکی افزایش حجرات که او در اثر تقسیمات حجروی صورت میگیره و دیگر از یک از شاگردان زیادی حجم حجرات که دوباره به حالت اولی برنمیگرده، که مگر یا که از شاگردان زیست طور میکنه که در یک نبات پس از جذب آب رشد به حساب نمیاد، چون که پس از دفع آب دوباره به حالت اولی برمیگرده. که پس رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص که به نام مرسیتم هایت میشه میباشه و مرسیتم ها شاگردان عزیز قسمت های خاص نبات قرار گرفته و مرسیتم هایی که فعالیت از او سبب ایجاد و ساختار اولی نباتات میشه به نام مرسیتم های اولی یاد میشه، که در نوک ساقه ها و ریشه ها زیر کلاگک ریشه قرار داره و در تمام نباتات موجود میباشن شاگردان عزیز. دیگر مرسیتم هایی که فعالیت های از او سبب ساختار و رشد قطر نباتات میشه به نام مرسیتم های ثانوی یاد میشه، که این مرسیتم ها به صورت استوانه ای در ریشه و همچنان ساقه نباتات به وجود میای و از رشد فعالیت از او و همچنان رشد قطری نبات استو صورت میگیره، که بعد از او بواسطه خامت پیدا میکنه که در نباتات چندین سال بیشتر هم یا قابل دید نمیشن. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به نمو در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب نمو در نباتات چیست؟ نمو در نباتات یعنی سپری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن به مرحله دیگر زندگی که دو بخش جدید به وجود میآید، که فعالیت های نمویی در نباتات مانند حیوانات توسط جنها کنترل و تنظیم میشه، ولی همی فعالیت های کنترل کننده حیوانی و نباتی یکسان نمیشه، که در حیوانات همزمان با همی انجام نمو بعضی از انساج جن کنترل کننده هم غیر فعال میشه، ولی در نباتات که از شاگردان عزیز جن های کنترل کننده و همچنان نمو و فعالیت دائمی میباشه و حجرات مرسیتمی به صورت مداوم با تقسیمات حجرات جدید را به وجود میاره که به می ترتیب نمو در طول حیات یک نبات دما پیدا میکنه و نمو هماهنگ با رشد انجام پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت می داشته باشیم که تنظیم رشد و نمو در نباتات چگونه می باشه. رشد نباتات شاگردان عزیز مانند سایر زندگان ها به دو طریق صورت میگیره، یکی از تقسیم حجرات و دیگر از افزایش آباد حجرات می باشه که نباتات به خاطر تامین مواد لازم برای رشد و به مواد خام محیط ضرورت داره که طور کمی نباتات تا مرحله فوتوسنتز تمام کربوهیدرات های مورد نیاز خود به خاطر رشد و نمو تمام شی زیر پیدا میکنه و تامین میکنه و به خاطر انجام می عملیه و دو ماده خام که کاربن دی اکساید و آب می باشه یا ضرورت داره و همچنان نباتات امین نباتات مانند حیوانات به خاطر تنفس حجرات خود با اکسیژن نیاز دارن که اگرچه بخش های سبز نبات در عمل فوتوسنتز اکسیژن تولید میکنه، اما قسمت بیشتر اکسیژن مورد استفاده از برگ‌ها و همچنین ساقه‌ها تامین میشه که ریشه ها اکسیژن مورد ضرورت خود را از فضای بین ذرات خاک میگیره و میخواد به میخاطر است که اگر خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شوه یا از آب زیاد و اشباه شوه اکسیژن کافی به ریشه نمیرسه و سبب مرگ از میشه که نبات بعضی عناصر دیگر مانند نیتروژن، فسفرس و همچنین پتاسیم را هم از این طریق ریشه ها جذب میکنه که به خاطر رشد طبیعی نبات قابل اهمیت میباشه که امروز با ساختن انواع کودهای کیمیایی و پاشیدن از با خاک های زراعتی و همچنان استفاده از کودهای عضوی کمبود و نیازمندی های نبات را به مواد عضوی و همچنان نراها برآورده میسازند. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت هایی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، نباتات موجودات زنده ساکن می باشند که از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی تانند، مگر بعضی از اجزای نبات می تانند که در جواب محرک های خاص یا عکس العمل نشان بده و حرکت رشد و همچنین تورم را از خود نشان بده. مثلا شاداب شدن برگ و دوباره برگشتن به حالت اولی که در نتیجه امی باز و بسته شدن حجرات محافظ برگ صورت می گیره. و در نباتات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از حرکت ناستیک می باشه و دیگری هم تروپیزم می باشه. خب میایم با حرکت ناستیک آشنا میشیم که حرکت ناستیک چیست. عبارت از یک عکس العمل حرکتی نبات است که متکی با جهت محرک نمی باشه. مثلا افتیدن ناگهانی برگ نبات یا هم میموسا که به اثر تماس می صورت میگیره که به وقتی که به می برگ نباتی ما تماس بگیریم یا هم دست بزنیم ممکن است کو بفته که دی حرکت رشد نبات شامل نمی باشه، بلکه برعکس از می باشه که توسط محرک خارجی ای وجود میآید. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تروپیزم صحبت میکنیم که بعض نباتات به محرک‌های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان می‌ده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه که تروپیزم عبارت از عکس العمل نبات مقابل یک محرک خارجی میشه که از یک سمت یا هم جهت خاص عمل میکنه که نمو نبات مربوط به جهتی میشه که محرک از او طرف عمل پیدا میکنه و تروپیزم یا هم مثبت میشه یا هم منفی میشه که نمو نبات در جهت محرک عبارت از تروپیزم مثبت و نمو نبات در سمت مخالف محرک عبارت از تروپیزم منفی می باشه که تروپیزم که به اساس محرک های مختلف و همچنان رشد که است دارای انواع زن می باشه. خب میام یک نوشه که به نام فوتوتروپیزم است بخونش می گیریم. خب شاگردان عزیز، فوتوتروپیزم چی میباشه؟ میلان یا هم خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور میباشه که نمو یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم مثبت میشه، چون که نبات به طرف نور میلان پیدا میکنه و رشد میکنه که در تروپیزم منفی باز نبات در جهت مخالف محرک رشد میکنه و ریشه برخلاف ساقه معمولا فوتوتروپیزم منفی را نشان میده. که بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت همی داشته باشیم که این عبارت از عکس العمل نبات به دو طرف قوی جاذبه زمین میباشه که ریشه معمولا جیوتروپیزم مثبت نشان میده و به طرف پایین زمین به سمت قوی جاذبه رشد میکنه، ولی ساقه ها شکست شاگردان عزیز جیوتروپیزم منفی نشان میده، چون که می ساقه ها به سمت مخالف قوی جاذبه رشد میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به کیموتروپیزم صحبت همین داشته باشیم که کیموتروپیزم نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی میباشه که از نامش هم معلوم است که کیموتروپیزم عکس العمل البته نشان دادن عکس العمل در مقابل مواد کیمیایی میباشه. بعد از هایدروتروپیزم است که از اسمش هم باید است که هایدرو به معنای آب میباشه که این نوع تروپیزم شاگردان عزیز عکس العمل در مقابل آب میباشه. بعد از شاگردان عزیز تیگموتروپیزم یا هم میلان به مقابل تماس میباشه که زمانی که یک عامل بیرونی با اجزای بدن بعضی از نباتات تماس پیدا میکنه برگ‌ها فوراً او را حس میکنه و از حالت معمولی خود رجع میکنه که قسمی که امین نوع پیام کیمیایی از نقطه برخورد به قاعده برگ منتقل میشه و حجرات اوج به صورت مطلب خود را از دست می‌دهد و در نتیجه تماس برکا یا جمع میشه که پس از 10 دقیقه دوباره برکا به حالت عادی برمیگردن و بعضن این گونه هم حرکات سبب دم انداختن بعض حشرات در برگ‌های نباتات گوشتخوار میشه. مثلا از تماس مگس موهای حساسی که به سطح داخلی برگ‌ها موجود وجود داره برانگیخته میشه و عکس العمل نشون میده که با جمع کردن برگ‌ها او را به دم اندازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت می داشته باشیم که خشکسالی چیست و چگونه به وجود میاد، که آیا می خشکسالی تاثیر بر میخاک و نبات هم داره یا خیر. خب در یک روز آفتابی و گرم و خشک ممکن است که یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریع تر از گرفتن آب توسط ریشه و خاک میباشد که خشکسالی طولانی شاگردان عزیز میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را و خاطر هفته های هم ماه ها متاثر بسازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نبات میشه. ولی این نباتات شاگردان عزیز سیستم های کنترل دارن که او قادر به این میسازه که با کمبود آب یا سازش بکنن یا هم توافق کنن که بسیاری از نباتات شاگردان عزیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان میده که عکس العمل های از یه نبات کاسته کمک میکنه تا به وسیله پایین آوردن تلق یا هم تبخیر از یه آب جلوگیری و همچنان آب را در خود ذخیره کنند. که شاگردان عزیز، کمبود آب در برگ‌ها سبب از بین رفتن ترم حجرات محافظ میشه که این یک مکانیزم ساده آیسته ساختن امی عملی تبخیر میباشه که چون که امی سوراخ‌های سطح برگ همه مستوماتا که ما گفتیم یا بسته میشه و تبخیر آیسته‌تر میشه و همچنان کمبود آب سبب آزاد شدن افسوزیک اسید میشه که یک هورمون است که در برگ‌ها میباشه. شاگردان عزیز، که این هورمون نسبت تاثیر از او بالای غشای حجرات محافظ به بسته ماندن سوراخ‌های استوماتا کمک میکنه که برگ‌ها میتونه که از چند طریق دیگر نیز در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان بده که چون که می توسعه هم انبساط حجره یک عملی مربوط به تورم می باشه که کمبود آب یا هم نرسیدن آب از نموی برگ‌های جدید مانند تجمع یا هم انباشتن افسوزیک اسید جلوگیری میکنه که عکس العمل شاگردان عزیز زیای آب را از طریق تبخیر به حداقل میرسانه و چون که زیاد شدن سطح برگ‌ها یا آهسته میسازه. خب شاگردان عزیز، زمانی که می برگ‌ها بسیاری از گیاهان و دیگر نباتات نسبت کمبود آب پاش مرده میشه، شکل لب خود میگیره که تبخیر به واسطه قرار دادن سطح کم برگ به هوای خشک و باد کاهش پیدا میکنه که گرچه می عکس العمل از می برگ‌ها آب را حفظ میکنه ولی عملی ترکیب دهی را کاهش پیدا میده که سبب کم شدن محصولات از خاطر خشکسالی میشه که نموی ریشه نیز از سبب امی خشکسالی و همچنان کمبود آب عکس العمل نشان میده، چون که خاک از سطح کاسته به طرف پایین خشک میشه و از نموی ریشه های کم آب یا جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می‌داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت داشتیم. خب ما امروز فصل 8 رو به اتمام رساندیم و امروز ما راجع به رشد و نمو صحبت‌هایی داشتیم که ما گفتیم نمو کاست عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش‌های جدید میباشه هست و همچنان راجع به رشد صحبت‌هایی داشتیم که عملی رشد شامل هم از روی دیتا میشه که به ساخته شدن یک موجود زنده کامل می‌انجامه و بزرگ شدن بخش‌های تشکیل دهنده یک موجود زنده یا هم به وجود آمدن قسمت‌های مشابه به بخش‌های قبلی و همچنان افزایش طول ساقه های هم ریشه ها یا هم پیدا شدن انشابات جدید ریشه و ساقه و همچنان برگ‌های جدید هم از این شامل این پروسه رشد میباشه. بعد از راجع به نمو در نباتات صحبت‌های داشتیم، بعد از هم راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات و ایره هم گفتیم که چطور رشد و حرکت‌های نباتات چگونه صورت می‌گیره، راجع به فوتوتروپیزم، جنوتروپیزم یا گراویتیو تروپیزم، کیموتروپیزم صحبت‌های داشتیم، هایدروتروپیزم ما گفتیم که عکس العمل در مقابل آب است، تیکموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس ما گفتیم که چگونه صورت میگیره، راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی هم ما صحبتای داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. با اتمام جلسه امروزی ما فصل 8 رو هم به اتمام رساندیم که کارخانگی تنی میباشه که سوال های فصل 8 رو در کتابچه‌هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد برای داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تأمین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تأمین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش را تأمین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود، اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند، اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آن آنجا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران، که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاقا نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند، که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی، حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق می گذارد. محرومیت از کار و خدمات رفاهی می تواند باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن.
حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
باشم لال شکر خواهی توست دخت وطن خنده کو خنده تمنای توست در دلکم خانه میل دل آسای توست نام من ای مهربان زیب سخنهای توست قصه من شعر من آمد رانای توست سینه من کوچه دلکش رویای چندان نکو بان که تو را بینگرم روی تپنهان